پرونده این بحث را با نتیجه گیری که اون هفته داشتیم و الانم اجمالاً بهش اشاره میکنم میبندیم. ما در این مبحث به 5-6 آیه اشاره کردیم و شاید 70-80 تا 90 تا نمیدونم تعداد روایاتی که در این بحث بود اشاره شد، در با تقسیم بندی که روایات به 4-5 گروه داشتیم. اون چه که از مجموع این مباحث استخراج شد این است که دین عرض شود که متون دینی، حالا به اصطلاح متون دینی چند تا نتیجه گرفتیم؟ یک، جدا جدا بگیم بهتره، یک، قرآن دارای بطنی است که مشتمل بر همه حقایق جهان و هستی است، چه حقایق تکوینی و اخبارات غیبی، چه معارف تشریعی اعم از فقه و اخلاق و عقاید و امثال اینا. این یک که بر این هم دلیل هم میشد به آیات استشهاد کرد و عمده روایاتی که بود دلالت میکرد و وجه عقلی هم به نحو این رو تأیید میکرد، وجه ملا صدر. دوم این که بر همین اساس قرآن و کتاب مشتمل بر همه اون چیزی است که در سنت، قرآن مشتمل بر همه اون چیزی است که در سنت و در حقیقت سنت تفسیری است برای کتاب، ولی همین باز قرآن با بطون آن و مراحل غیبی اون و بطنی اون مشتمل بر همه اون چیزیست که در کتاب در سنت و علم ائمه در حقیقت به قرآن برمیگرده و به تفسیر قرآن و حتی اگر محدث باشن و ملائک و اینها با اونها سخنی بگن و چیزی بیارن، در حقیقت همونها به نحوی تفسیر قرآن به حساب میاد، چون قرآن شمول به احاطه داره. اینم نتیجه ثانیه. نتیجه سوم از مباحث گذشته این است که عرض شود که قرآن مشتمل بر عرض شود که ظاهر قرآن مشتمل بر بیان معارف دینی و بر اون معارفی که در هدایت انسان نقش داره، معارفی که در هدایت انسان نقش داره و ارتباطی با سعادت اخروی انسان داره، این قیودی بود، مشتمل است بر معارفی که در هدایت انسان، ظاهر قرآن مشتمل است بر معارفی که در هدایت انسان و سعادت اخروی انسان نقش بارزی داره و این اشتمال هم اشتمال به نحو کلی است، یعنی به نحو جزئی و کلی است، گاهی جزئیات داره گاهی هم یک نوع بیان کلیات داره که شامل اونها میشه. اینم با این قیود هست که ظاهر قرآن مشتمل بر معارف و حقایقی است که در سعادت انسان نقش بارز داره، به اشتمال کلی اول جزئی، اشتمال جزئی. اینم نتیجه سومی که اینجا گرفته شد. و نتیجه چهارم هم این است که عرض شود که سنت هم همین وضعیت رو داره، سنت پیامبر و ائمه، سنت پیامبر و ائمه عرض شود که مشتمل سنت ائمه و سنت واقعی اونها که همون شامل جفت و جامعه و اینها میشه، اون هم سنت واقعی، اون باز مثل باطن کتابه، نتیجه چهارمینه، مثل باطن کتابه، همه حقایق عالم در اون جمعه و معارف دین و حقایق عالم در اون جمع است. و پنجم اینه که سنت اظهار شده اونها، سنت اظهار شده اونها، اون باز اون چه که برای سعادت انسان و اهتدای انسان لازم بوده اون رو بیان کرده و تکلیف انسان را مشخص کرده. و از شود که این پنج، ششم، اما اون سنتی که اعلام شده و یا به دست ما رسیده، اون بخواد الزاماً بگیم که همه تکالیف انسان رو مشخص کرده به صورت واضح و بیان، این حالا خیلی چیز ثابت شده، این نهایی هنوز نیست، ممکنه در آینده چیزهای جدیدی برای این پیدا بکنیم. این شش قاعده مهمه که ما در اینجا بهش اشاره کردیم، اینا رو به ضبط و به دقت باید ثبتش بکنید. این شش قاعده مهمیه که ما نتیجه مباحث گذشتمون. خب با این نتیجه گیری اجالتاً وارد بحث دوم میشیم، گرچه دو سه بحث دیگری در آینده داریم که تناسبی با این مبحث داره، به خاطر اونها شاید مراجعی به این مبحث داشته باشیم. عرض شود که مبحث دوم اینه، مبحث دوم قاعده از شبه که به کل واقعه به کل واقعه حکم، این قاعده دیگری است که در اینجا مطرحه، به کل واقعه حکم. فوری ممکنه به ذهنتون بیاد که این همونه دیگه، ولی نه، این اون نیست. حالا اینو توضیح می خیلی ربط داره خیلی، ولی این اون نیست، این رو توضیح خواهیم. خب لکل واقعت حکمون در مقدمه این اندازه واضحه که گفته شده که برای هر اتفاقی که در این عالم میفته، طبعا یه قیدی داره، هر اتفاقی که با اختیار انسان ارتباط داره حکمیه، و هیچ فعلی و رفتار آدمی و اتفاقی که در حوزه اعمال اختیاری انسان رخ بدهد بدون موضع‌گیری از ناحیه شارع نیست. این ادعای اینجا اینه، یا این قاعده رو میشه اینجوری هم چی کرده، کل واقع حکم، یا از سبب که به کل ده، یا مثلا کل ده اختیاری به مکلف، به کل فعل اختیاری به مکلف حکم شرعی. این یک تعبیر دیگری از قاعده است. این تعبیر دوم یک قیود داره که اون قیود ناچاریم ما بر این قاعده بیفزاییم. وقتی میگیم لکل واقعت حکم، یا تعبیری که بعضی از اهل سنت دارن میگن لکل نازلتن حکم، هر نازله همون اتفاق حادثه است، تعبیر شافعی اینطور چیزی است. این که ما اون را، این دومی رو با اون تفاوت گذاشیم، علتش روشنه، برای اینکه هیچ کس نمیخواد بگه هر واقعی در این عالم حکم داره، حتی این زلزله که داره رخ میده راجو کردی وقایع غیر اختیاری، نه، قطعا منظور از وقایع یعنی وقایع در حوزه اختیار، چون اصلا حکم شرعی نمیتونه به امر غیر اختیاریش بکنه، تکلیف به امر غیر اختیاری این قبیحه، اصلا معقول نیست، برای این قید در درون خود اون حکم که میگیم غیر هست، یعنی به کل واقعت اختیاریه. للمکلف هم که میگیم علتش اینه که ادله داریم که غیر از مکلف، افرادی که در حوزه مثلا مجنونه، نمیتونم سبیه، حالا ممیز نمیگیم که محل اختلاف در حدود تکلیفش، سبیه که اصلا هیچ چیز متوجه نیست و غیر ممیزه، ادله اونجا باز خیلی روشن گفته که اونا از دایره حکم خارجن، ولذا این دوتا قید ناچار باید بر این قاعده زده بشه که لکل واقعت حکمون، توجه کردید، منظور در اینجا حکم شرعی است، این بحث ماست، و چون حکم شرعی به فعل اختیاری مکلف تعلق میگیره، اون دو تا قید رو باید بیاریم. این اجمال این قضیه است، یا به حالا بخوام منظم باشه، این نکاتی رو قبل از ورود در بحث عرض میکنیم، مقدماتی. این مقدمه اول بود که منقه باشه منو بنوان. این مقدمه اول بود که مقصود از این لکل واقعت حکمون، یعنی لکل عمل اختیاری للمکلف حکمون شرعی، هر عمل اختیاری مکلف حکم شرعی داره. و حکم شرعی اینجا هم که میگیم منظور ما همون حکم تکلیفیه، یعنی هر عمل اختیاری شمای مکلف یک حکم شرعی تکلیفی داره. این هم قید دیگریست که اینجا باید بشتبه باشه. پس این قاعده شرعی تکلیفیه، چون اون حکم وضعی اینجا مقصود نیست، برای اینکه حکم وضعی از شاید که حکم وضعی شامل همه افعال همه وقعش، حکم وضعی به احیان و اشیاء تعلق میگیره. میگه هر نجسه یا این سببه یا مسببه و امثال این، احکام وضعیه به احیان و اشیاء تعلق میگیره. میگه این نجسه یا طاهره، و روشنه که اون احکام عرشبت که وضعی در اینجور نیست که دایره شمول زیادی داشته باشه. تازه حکم وضعی هم جایی اصلا ارزش داره که همراه با یه حکم تکلیفی باشه، بدون حکم تکلیفی اصلا که شرعی وضعی ارزش نداره. و البته حالا اینکه حکم وضعی های مجعول بالاستقلال به تبع بالعرض که در کفایه آمده بود، اونجا 4-5 قوله. یکی اینه که همه احکام وضعی مجعول بالاستقلالن، همشون مجعول به تبعن، همشون مجعول بالعرضن، یا قول به تفصیل، که قول به تفصیل هم و خودش اقوالی داره، ولی 7-8 تا قول در باب احکام وضعی. اونی که اینجا گفته میشه در واقع بیشتر ناظر به اونه. حتی اگر میگیم احکام وضعی هم شمول داره، اون از حیث اینه که میخواد بگه تکلیف به جایی تعلق گرفته. این یک مطلبه که پس وقتی ما میگیم قاعده کل واقع حکمون، منظور حکم شرعی تکلیفی واقعا یعنی فعل اختیاری مکلف. این قیودی که به موضوع محمول این قاعده میخوره، قیود از سبب که ارتکازی روشنیست که در این قاعده وجود داره. این یک مقدمه که مقصود این قاعده اینه. مقدمه دوم که از سبب که پس این مقدمه اول شد، مقدمه دوم هم سابقه این قضیه است، سابقه این قاعده است، سابقه ترم این بحثه. اینم را اشاره که من خب طبعا کار خاصی رو این سابقه این بحث به صورت جدی و جامع ندارم، از اون چی که در اشاره که چیزها دیدم به صورت ارتکازی تو ذهنم مونده. ببینید اونی که ادعای همین آقای ضیایی فر در این کتاب چی داره، کتاب جایگاه مبانی کلامی داره، کتاب قطوری است، و اون وقت هم عرض کردم این کتاب خود نویسنده الان اینو داره تبدیل پایان نامه سطح 4 میکنه که با از این نظر خود منه داره کار میکنه، و یک بار دو بار جلساتی گذاشتیم داره کار میکنه، خودمون همون در واقع خود انشاءالله تکمیل میشه، دو بازسازی میشه به شکل دیگه. اون در اونجا ایشون یه تفرقی داره صفحه 776 همین جایگاه مبانی کلامی، و نکاتی ایشون اونجا گفته که من البته مطمئن به این که کاملا تمام باشه نیستم، ولی به هر حال نکات حالا قابل تأملی است. ایشون میفرماد که و در اونجا با تتبعی کرده میگه که برای اولین بار به صورت صریح در اهل سنت در کلمات شافعی آمده، که در همونجا آدرس هم داده به کتاباناش، میبینید صفحه 776 اون کتاب جایگاه مبانی کلامی تألیف آقای سعید ضیایی فر و از انتشارات همین بستان کتاب دفتر تبلیغات. میگه که تو اهل سنت در کلمات شافعی این امر آمده، تو متأخرین هم مثلا در این کتاب‌های وهب زهیدی اونها که مجموع اصول فقهی داره آمده. در شیعه میگه کسی که برای اولین بار این رای خود به همین بیان آورده مرحوم علامه هلیست، مرحوم علامه هلیست، عرض شود که در کتاب احتمالاً معارج الاصول باشه احتمالاً، حالا اسم کتابش هم اونجا آمده، و شاید کمی قبل از اون هم محقق هلی هم اشاره‌ای به این بحث کرده باشه. و بین متأخرین هم طبعا خب در تضاعیف کلمات در فقه اصول این نکته آمده، ولی بحث مستقل ایشون هم که تتبع کرده جایی خیلی نشون نمیده. و معمولا اونی که از تاریخ ما وقتی این قاعده رو ببینیم می‌بینیم که به عنوان یک امر مسلم و از اصول مفروضه در کتاب‌ها با این قاعده برخورد شده بدون اینکه خیلی بحث بشه. مثلا از بعضی جاها صاد جواهر اینو نقد کرده، این آدرساش در همون صفحه که آدرس دادم هست، گاهی میگه که بله و این البته اجماعی است، ادعای اجماع بر این قاعده شده، به این قاعده گاهی تمسک شده، ولی بدون اینکه خیلی جایی بحث روشن و جامعی شده باشه. عرض شد که و احیانا گاهی در کتاب‌های کلامی هم میاد این قاعده، وقتی که راجع به دین و نبوت و رسالت رو بحث میکنن میاد و خودم در کتاب‌های کلامی دارم فکر میکنم اونجا هم آدرس هایی داده. بنابراین اصل طرح این موضوع به عنوان قاعده در کلمات به خصوص از زمان مرحوم علامه هلی به بعد آمده و به اینم گاهی استشهاد شده، یعنی استدلال شده و تمسک شده. در کتب کلامی هم گاهی به این قاعده اشاره شده، اما بحث جامع و مبسوطی به صورت کلاسیک روشن منقه از مثلا بگیم قرون قبل باقی مونده باشه خیلی اینطوری معمولا در گوش و کنار مباحث یک حاشیه‌ای به این اصل و قاعده زده میشه. این عرض شود که این هم یه نکته که حالا سابقه تاریخی قصه البته جای تتبع و بحث بیشتره که میشود اون را پیگیری کرد و کسی حوصله داشته باشه میتونه بره یه این سابقه را غنی کنش بکنه. ما در همین حدیه که ارتکازات خودم هست و یه مقداری هم که ایشون در اونجا چه کردی که ارجاعش هم رأس کرد. این هم یک مقدمه دیگری که اینجا لازم بود عرض بکنیم که اینا مقدمات روشنه. یک مقدمه دیگری هم و نکته دیگری هم اینجا بگوییم که در همون جزوه هم که یه جایش جزوه که با تنبیه تو مقدماتش این نکته اونجا اشاره کردیم و اونی که مقصود از حکم در اینجا حکم مقصود حکم الزامی نیست، حکم امر از الزامی ترجیحی و اباحه است. هیچ کس نمیگه که هر واقعی حکمی داره یعنی حتما یه حکم الزامی داره یا حتی حکم الزامی یا ترجیحی داره. نه، حکمی که گفته میشه مقصود اینه که موضعی شرع از نگاه مولوی نسبت به همه افعال ما و شما داره، این موضع یا الزامه یا ترجیحه و یا از شرط که اعلام بی‌طرفیست. اینم خودش حکم تلقی میشه، یعنی اینکه این در نگاه من فعل یا ترکش اونجور دخالتی نداره. توجه کردید؟ بنابراین این که میگیم هر واقعی حکمی داره، اما از اینه که حکم شرع وجوب استحباب حرمت کراهت باشه یا اباحه باشه، این اما از اونه. توجه کردید؟ و این هم یک که محصول از قاعده اینه. نکته چهارم از پنج حکم رو میگیم. هر اتفاق اختیاری و حادثه اختیاری مکلف یکی از اون پنج حکم تکلیفی رو داره، نه مشخص به صورت معین حکمای الزامی یا ترجیحی، نه یکی از اونطور که یکیش هم اباحه است. این مقصوده. همونطور که مقصود پس حکم مقصود الهامه اعم از این ها و اعم از این که اعم از این ها و اعم از عنوان اولی
عنوان اولی و عنوان ثانوی، عنوان اولی و ثانوی. یکی دو تا از این نکات تو مقدمات فقه و تربیه و کلیات گفتم که دیگه جزء شرط کنی و رضا کردی رو میبینیم. از شبت که
گاهی حکم شیء حالت عنوان اولی داره، گاهی هم نه، با عناوین و قواعد کلیه یه حکم پیدا میکنه. حالا ببینید این نکته ایست که بعضی گفتن، اونجا هم ظاهرا به این اشاره کردیم. این بعضی گفتن اینجوریه که من هم من عنوان اولی عنوان ثانوی، اما نکته ای که قابل تحمل هست در اینجا اینه که اگر ما اباحه را بیاریم در اون حکم تکلیفی، اون وقت با این قاعده این نمیگه که همه، اون میگه که یکی از این احکام به همون عنوان اولی داره،
با همون عنوان اولیش یکی از اون احکام را داره، چون اباحه را داریم میگیم. شما همین را میخواستید دیگه احتمالا. وقتی که اباحه را در محدوده اون وارد کردیم، اون وقت هر فعلی تو طبع خودش با قطع نظر از عناوین ثانوی که عارض بر اون میشه لااقل اباحه داره، لااقل اباحه داره و عناوین ثانویه دیگه عناوین مغیره حکمه، عناوین مغیره حکمه، نه عناوین مبینه حکمه بلکه مغیره حکمه. ولی لذا ما اگر
از شبت که دقت بکنیم در حقیقت باید بگیم که حکم الزامی ترجیحی یا اباحه برای هر واقعی به عنوان اولی، نه هم به عنوان اولی و ثانوی
که بعضی اینجور تعبیر کردن در بعضی کتاب ها، این درست نیست. ولی ما نقطه اصلی رو در واقع میدونیم.
این نقطه دوم اینا به نظر من میاد که خیلی چی نیست. اونی که درسته این است که لکل واقعت مقدمه که میگیم اینه، قاعده اینطوری میشه لکل واقعت اختیاریه به عنوان هم به عنوان اولی احد الاحکام الخمسه. اگر این نکته رو دقت بکنیم قاعده به این شکل در میاد، یعنی بازم قاعده از شبه که خود روشن‌تر میشه. اونجا دو سه تا قیده گفتیم، گفتیم واقعا این رو مخصوص فعله، یک فعل اختیاری، دو سه فعل اختیاری مکلفه، چهار این فعل اختیاری با عنوان اولیش مقصوده، پنجم اینکه حکم اینجا حکم شرعی تکلیفی یک از احکامه.
اون جا قاعده اینطوری میشه، این محل بحثه. میبینید که همون لکل واقعت حکمون وقتی که بازش بکنین 5 تا 6 تا قید رو با در این بگنجانیم تا چهره قاعده خوب نمایان بشه و همه ابعادش روشن بشه. پس این قاعده ای که الان مقصود محل بحثه در اینجا، هنوز تو مقدمات بعدی هم باز نکاتی میگیم که قیود رو قید دیگه هم میاریم در اینجا. در اینجا لکل واقعت حکمون مقصود فعل یک، اختیاری است دو، اختیاری مکلف سه، حکمم در اینجا مقصود حکم شرعی است چهار، این حکم شرعی مقصود حکم شرعی تکلیفی است و این تکلیفی هم همه اعم از رجحانی و عدم رجحان شیش و اون فعلا به عنوان اولی مقصود هفت. یعنی اگه خوب باز بخوایم بکنیم هفت تا نکته تو این قاعده بایستی ملحوظ بشه. مقصود اینه که هر عملی که از ما و شما صادر میشه به عنوان عمل اختیاری مکلف، این عمل به همون عنوان خودش با قطع نظر از این که حالا این شده نمیدونم عنوان ضرر، عنوان نمیدونم دفاع، عنوان های ثانوی برای شما، نه عنوان خودش به عنوان این فعل مشمول یکی از اون 5 تا حکم تکلیفی، مشمول یکی از 5 حکم تکلیفی است. این تبیین این قاعده است که حالا از کدام، البته اینا همه تبیین هایی است که باید از ارتکازات و تضاعیف مباحث بیرون آورد، حالا بحث مبسوط و جامعی که در اینجا ما نداریم. و حالا من الان به ذهنم میاد که مثلا مناسب این که این سابقه قدیمی و تاریخچه شما بعد برای اجمالش رو گفتیم اول بیاریم و بعد این بحثایی رو بیاریم که قیود رو دنبال هم داره توضیح میده، یا تنظیمش اونجوری شد بهتر بشه.
بله
بله دیگه، ما حکم شرعی تکلیفی اولی داریم میگیم، قید اولی احکام خارج میشه. بله یعنی اینجا مقصود حکم اولی است، حکمای ثانوی این کلیت نداره که بگیم هر فعل ما یه حکم ثانوی داره، اون موجب جزئی است. بله همینطوره، یعنی احکام اولی است که شمول داره نسبت به همه افعال اختیاری. اصلا نتیجه این بحث در نهایت نمیده که یعنی این جامعیت و شمول حکم اولی است نسبت به همه افعال اختیاری، ولی حکمای ثانوی نه شمول نداره. گاهی با عنوان ثانوی میاد فعلای ما یک حکم جدید پیدا میکنه. در واقع حکم اولی به حکم ثانوی اینجوره، حکم اولی اون بستری است که همه جا وجود داره، حکم ثانوی اون عنوان تغییر یافته عنوان اولی است که اون همگانی نیست، گاهی هست گاهی نیست. نه 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 همینه، لکل واقعت. حالا بعد فرق اینجا با جامعیت که میگیم همینه، ما میگیم که احکام اولی شرع جامع است، مثلا قاعده یعنی این حکم اولی شارع این جامعیت داره، هیچ فعل اختیاری نمیتونه از زیر سایه حکم اولی بره بیرون، هیچ فعل اختیاری مکلف از زیر خیمه و سایه حکم اولی شرع بیرون نیست. اما از حکم ثانوی چرا خیلی فعلای ما خارج از اونه؟ این که الان ما ایستادیم بدون عذر و اضطرار و هیچی داریم اول ظهر نماز ظهرمون رو می‌خونیم، هیچ عنوان ثانوی برش نیست، ولی چرا اگر مریض شد عنوان ثانوی میاد این حکم رو تغییر میده؟ ولذا مقصود از این قاعده شمول حکم اولی نسبت به همه وقایع اختیاری. ما میخوام بگیم نه این نمیشه دیگه، ما میخوام بگیم این نمیشه، میخوام بگیم که این خب حالا اون یه حکم اولی داره، اونی که ما الان ادعاش داریم و این قاعده احتمالاً به اون میخواد، یعنی ما که این میگیم همینه و احتمالاً هم دیگران هم که مثلا میکنن اینا میخوان بگن اینه که یک، یعنی این نکته کلیدی اینه که تمام رفتارهای شما در بستر ذاتی و اولی خودش یک موضع اشاره داره، اونجا یک مارکی بر پیشانیش چسبونده شده، همه رفتارهای اختیاری یک مارکی از نایه شاره به عنوان اولی برش زده شده که اون مارک البته قابل تغییر هست تو چارچوب عناوین ثانوی. حالا ما خود این که عناوین ثانوی اونا، خود اینم رو یکی از مفروضات فقهی مبانی اجتهاد میگیریم، بعد راجع بهش صحبت میکنیم، خود این که اصلا سازوکار و مکانیزم احکام ثانوی چطوره، این هم انشاءالله جزء مبانی اجتهاده، بس بحث قایم کرد ازش. ولی این قاعده این امر رو میگه و عرض شود که نمیخوام بگیم که اینجوری، نمیخوام بگیم، خوب دقت کنید، نمیخوام بگیم که هر واقعی یا حکم اولی داره یا حکم ثانوی به نحو مانعت الجمع و الخلو، یعنی یکی از این دوتا باشه، نه میخوام بگیم که حکم اولی به تنهایی شمول داره و ربما عرض شود که یتغیر الحکم حکم الاولی به بالعنوان ثانوی، به واسطه عنوان ثانوی، اون ربماست گاهیه، و الا در روال طبیعی همواره حکم اولی وجود داره. البته حکم اولی که اینجا میگیم یکیش هم اباحه است، نباید خیلی نگران بود و حراس کرد دیگه، برای اینکه اباحه هم یه حکمی خودش. عرض شد که این هم یک نکته دیگری که در اینجا باید بهش توجه کرد. لکل واقعتن حکم. نکته دیگر و مقدمه دیگری که اینجا باید بهش توجه بکنیم، از که در تنظیم شما مناسبه که این سابقه رو بزنید اول، این بشه نکته اول، نکته دوم و از شاکه و اون قیود 6-7 گانی هم که گفتم اینا تنظیم بشه که این قیوده که بر اون بخوره تا ابعاد فارسی روشن‌تر بشه. و نکته دیگری هم که در اینجا میشود بهش اشاره کرد، یعنی باید بهش اشاره کرد، اینه که ما مقدمتاً اینو توجه دارید که حکم یک مراحلی داره، در کفایه و جای دیگه هم خوندید که حکم مراحلی داره. این که مراحل حکم چیست، این محل اختلافه. مراحل حکم چیه محل اختلافه، و گاهی میگن 4 مرحله، گاهی میگن 5 مرحله، گاهی میگن 2 مرحله. ولی اجمالاً این که حکم، اونی که حالا مشهور و چی هست، اینه که حکم مرحله مساله و مفاسد داره که ملاکاته، که در این افعال ملاکات وجود داره. یکی مرحله از شود که انشاء داره، یکی مرحله فعلیت داره و یکی مرحله تنجیز داره. اینو حالا 4 مرحله است که مثلا تو کفایه و اینو معمولا آمده، خیلی هم اینو قبول دارن، گاهی هم جمع و جورش میکنن، میگن اون مرحله ملاکات که حکم نیست، ملاکات که حکم نیست. انشاء و فعلیت هم همون جعل شارع میگن هست. ببینید اون ملاکات و اراده و کراهت و اینها میگن حکم نیست، ولی اون حکم وقتی است که جعلی وجود داشته باشه، میگن جعل وجود داره و تنجز جعل. در واقع 2 مرحله میگن، آقای خویی اینو معمولا اینجوری تعبیر میکنه. در هر حال حکم یک مرحله از شود که عالم ثبوت داره، که در مقامی است که شارع جعلی کرده و احکامی قرار داده. ولی یکی هم مرتبه ابلاغ و تنجیز داره. این 2 مرتبه، حداقل این 2 مرتبه وجود داره دیگه، که یک مرتبه جعل و از شبت که انشاء هست، انشاء در عالم ثبوت یک مرحله، یک مرحله مرحله از شبت که ابلاغ و تنجز رو در عالم اثبات. بعد ابلاغ تنجز حکمه، یکم حالا مرحله وصول و دریافت حکمه از سوی مکلف، از اون جهتی که ما اینجا منظورمونه این حداقل این 3 مرحله است. کدام از اینها مقصوده در این قاعده؟ این که میگیم که هر عمل اختیاری یک حکمی داره، 3 احتمال اینجا متصوره. یه وقتی میگیم هر واقعه و عمل اختیاری شما حکم شرعی از تکلیفی داره در مقام جعل شارع، یعنی خود شارع تو اون جعلی که داره هیچ فعل اختیاری رو بی حکم به عنوان اولی نگذاشته. اما این معناش نیست که حتما اون احکام مجعول شرعیه بنای بر ابلاغشان بوده. نه، خیلی چیزا ابلاغ نشده، راجب کردید ابلاغ نشده، و عرض شد که در روایات هم داره که بعضی از احکامی که در زمان امام زمان اصلا اعلام میشه، همونطور که بعضی از احکام در زمان پیغمبر ابلاغ نشد، زمان امام صادق ابلاغ شد.
در حالی که جعلش و اصل حکم وجود داشته در عالم ثبوت. پس یک معنا این است که در عالم ثبوت و عالم جعل و انشاء حکم هر واقعی حکمی داره، ولی الزام معناش نیست که در مرتبه بعدم این حکم ابلاغ هم شده. عرض شود که احتمال دوم اینه که نه، علاوه بر این که در عالم جعل هر امر اختیاری دارای حکمی است، این حکم هم فعلیت یافته است و عرض شود که و ابلاغ شده، ابلاغ و تنجز پیدا کرده. اینجا تنجز منه همون ابلاغ منظوره، ابلاغ شده، دقت کردید؟ و بنابراین هر عمل اختیاری یک حکم ابلاغ شده و متنجزی وجود داره در بارهش. این دو احتمال دوم که اولی و دومی هر دو باشه، ولی این باز معناش نیست که حتما دست ما هم رسیده، چون بعضی چیزا ممکنه پیغمبر و امام فرمودن ولی در طول تاریخ به خاطر ضیاع کتب، از دست رفتن احادیث و اتفاقاتی که در تاریخ حدیث افتاده در دست ما نرسیده باشه. احتمال سوم اینه که بگیم نه، هر واقعی حکم شرعی اولی داره، هم در عالم ثبوت و جعل، هم در مرحله فعلیت و ابلاغ، هم در مرتبه صدور و وصول این. یعنی نه اینکه ابلاغ اون زمان شده در مثلا جا گفته، نه اصلا دست ما هم رسیده، دست ما هم رسیده. این سه احتماله که سه احتمال مقصودش اقل و اکثری هست. یعنی اون احتمال اول میگه فقط اون مرحله اشتراک داره، شمول داره حکم نسبت به همه افعال. احتمال دوم میگه در مرحله اول دوم چی داره؟ شمول داره. احتمال سوم میگه در اون دو مرحله به اضافه این مرحله شمول داره. خب ما وقتی میگیم لکل واقعت حکمون، هر شبت که مقصودمون چیه؟ چی میگید شما؟ چی حرف میگید؟ خب
صورت دوم دیگه بحث اعتقادی نیست که دیگه بحث حالا تا باری تحریف بار ببینن که آیا احادیثی بوده که موسن به ما نرسیده، اما مرداد اعتقادی که موسن باتش باشه اینه که مرحله اول صورت گرفته.
این تا حد این فرمایش شما درست دارن یه بخش کاره. جواب این سوال چند تا مطلب رو توجه کرد. مطلب اول این است که و نکته اول اینه که ما نسبت به اون دو مرحله بعدی از شاید که واقعیت های خارجی و احادیث چیز دیگری میگه. در مرتبه دوم ما اصلا ادله‌ای داریم در مورد امام زمان هم هست که احکامی به شما اصلا ابلاغ نشده، یعنی به مرحله فعلیت نرسه، در عالم انشا باقی مونده و اصلا بنای برچی نیست. مثل روایات خمسه که خمس تو قرآن هم بود و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، طبق تفسیری که ائمه میکنن شامل غنایم جنگی نیست فقط، بلکه شامل غنایم اکتسابی و تکسبات و اکتسابات هم هست که نظر شیعه اینه، برخلاف عامه که میگن و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسول. اون اختصاص داره به هر شبت که اختصاص داره به این زرد شد، این که من خاموش کردم مانه این که اگر بود نمیذاشتم هواش سرد شد که خاموش کردم. هر شبت که اون خب اصل جعل این آیه و انشاء این حب زمان پیغمبرم بود، ولی بنای بر این که بگن حالا این حکم باید عملی بشه این نبود، به فعلیت مرحله فعلیت و ابلاغ و تنجز به این معنا را نداشت. و از شاید که زمان امام باقر امام صادق این قصه مطرح شد که دیگه حالا وقت اجرای این حکم هست. روایات داره که چیزهایی هم هست که زمان حضرت ولی عصر اصلا اعلام میشه و اصلا شما میفهمید این حکم را اون زمان. با توجه به این روایات که ابلاغ حکم، فعلیت و تنجز حکم یا حالت تدریجی داره و بخشی از اونها اصلا در زمان حضور انجام میگیره، با اون قرینه باید بگیم که مقصود دومی دیگه نیست، که هر فعل اختیاری شما در همین زمانی حکم ابلاغ شده واقعی داره، حکم واقعی ابلاغ شده داره. و اون سومی هم که باز وقایع و حوادث تاریخی در اون تردید ایجاد کرده، یعنی ما اطمینان نداریم که همه اون چه که از ائمه بوده به دست ما رسیده باشه. در همون جور که وقتی هم عرض کردم، یکی از نشانه های اینه که مرحوم صدوق یک کتابی داشته به نام مدینه العلم، اسم کتاب شنیده بودی؟ مدینه العلم. این کتاب اصلا گم شده، کتاب بزرگی هم بوده، شاید مثلا در چند جلد بوده، حتما اندازه مثلا ترزیه و استبصار و منایه اینا بوده، و خود ایشون خیلی جا میگه ما اینو در اون کتاب گفتیم، کتاب حدیثی بوده مثل منایه و ترزیه و استبصار و اینا، ولی این کتاب گم شده. و سالها بزرگان ما دنبال این بودن که یک نسخه از این کتاب به دست بیارن، و بعدها تون چند قرن اخیر که خیلی از کتابهای ما در برده شد به 4-5 قرن اخیر که خیلی از کتاب‌های ما به موزه های کشورهای غربی برده شد، تلاش کردن علما بزرگان ما که اونا رو بررسی بکنن ببینن شاید اونجا اتفاقی پیدا بشه، هیچ جا پیدا نکردن. و جالب اینه که تو همین سفری که من چند روز قبل بودم در همین موزه، در موزه آرمیتاژ که از یک از 4-5 موزه بزرگ جهانه، غیر از موزه لوور رو نمیدونم آلمان و نیویورک و لندن، این موزه هم در سن پترزبورگ که دومین شهر مهم سوریه است، اون موزه 100 میلیون قطعه تاریخی داره که کسی بخواد همشو ببینه 20 و چند سال باید وقت بذاره، معمولا هم 3 میلیونش در معرض دیده. من تو این سفر یک دو ساعتی هم چنگ گوشه شد رفتم دیدم. خب اونجا که میره آدم میبینه که از مصر، ایران، کشورهای مختلف چه آثاری رو جمع کردن. در مجاورت اونجا یک کتابخونه است در همون سن پترزبورگ، کتابخونه و آثار فرهنگی گذشتگانه که از مثلا به خط فارسی کتابهای خطی، خیلی کتابهای معتبر خطی و نسخ اصیل این کتابها اونجا وجود داره که آدم تعجب میکنه. خب اینا خیلی اهتمام داشتن تا چند قرن غربی‌ها و همینجور مثل روسیان ها به اینکه موزه های قوی و بزرگی ایجاد بکنن و این ذخایر و مواریث را از کشورهای اسلامی و کشورهای مختلف ببرن و جمع بکنن. خب در جای دیگه هم دارن. همه اینا هم خیلی بررسی شده که این کتاب مدینت العلم رو پیدا کنن، الهی اومن هازا پیدا نشده که دیگه الان دیگه خیلی هم بعیده که بشه دیگه اگه چیزی بود معلوم شده. خب این یه نمونه شه. نمونه دیگرش اینه که اصول اربعمعه که اون هسته اولیه شکل‌گیری احادیث شیعه بوده، اون جز یکی چند تا اشکال اون محل بحث چیزی در دسترس ما نیست. دقت کردید؟ البته ادعا اینه که همه اون روایات در اصول کافی و من لا یزر و استفسار و تهذیب جمع شده این کتب اربعه، و احیانا کتب حاشیه دیگری که بعدا در مستدرک اونا مورد توجه قرار گرفته در بهار روایات اصول مربعه آمده اونجا، ولی نمیشه مطمئن بود که همه روایات اصول اربعمعه در این آمده، احتمالا بعضیش هم ضایع شده باشه. اینم از شاید که ولذا تو اون مرحله نمیشه، یعنی عملا یا دلیل داریم که همه چیز ابلاغ شده نیست و یا قرائنی داریم که واصل نشده و حداقل تردید داریم. اون وقت این لکل واقعت حکمون با این قرائن نمیخواد این مراحل بعدی رو بگه، این میخواد بگه که تا اینجا میخواد بگه که هر چیزی با عنوان اولیه اون در عالم واقعی حکمی داره، چون بیش از این نمیتونه بگه. راجع کردی؟ اینم پس شد چی؟ یه قید دیگری بر این قاعده خود
کل واقع فعل اختیاری نهده کنن حکم شرعی تکلیفی در مرحله جهل و انشاء داره، در مرحله جهل و انشاء داره حکم شرعی تکلیفی اولی در مرحله جهل و انشاء جعل و انشاء داره.
این معنای قاعده است تا اینجا. خب تکمیلش دیگه فردا دیگه الان. این تکمیل نشد. اون بله اون قدم و تیقن اونه به اینا مشکوکه یا شاهده بر خلافشه، منتها اون اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی اونها اون در افعال انسانه که به اون قواهی تمثل بده، اون نه توی بحث علمیه ایشه.